أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث در دو مقام در این تنبیه اجرای استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخر، مقام اول مربوط به تعاقب حادثین بود، مقام دوم هم تعاقب حالتین. در تتمه بحث از تنبیه بحث میشه در تطبیق مباحث سابقه بر بعضی از فروع که به عنوان مثال در بعضی از کلمات اومده یا در بعضی از کلمات در همین بحث استصحاب اومده یا به عنوان یک فرد در باب خودش در محل خودش مطرح شده در کتاب خاص مثل کتاب تارد یا بحث ادعا، اینها همین دور بحث ارث. حالا بعضی از این فروع که عمدتاً در کلمات هست بحث از اونها میشه. ببینیم که با توجه به مطالبی که گفته شده آیا بله در این موارد که از نظر صغروی موضوع برای اون بحث عام هست که علم به تحقق دو حادث، هر دو حادث مسبوق به عدم هستند، علم به تحقق هر دو حادث و شک در اینه که کدوم یک از اینها متقدم هست کدوم یک متأخر، اون خاصیت مشترک و وصف مشترک همه این فروع اینه. باید ببینیم که آیا در این موارد استصحاب جاری می شود در دو طرف و با هم تعارض می کنند و حکم تعارض و تساقط باید رعایت بشه من الرجوع الی قاعدت الاشتغال و غیر اینها، یا اینکه نه در این موارد اصل در یک طرف جاری می شود بلا معارض و تعارض اصولی در کار نیست، اون اصل در یک طرف جاری میشه و به مقتضای اصل جاری در اون طرف حکم میشه. حالا یا حکم نفی اثر خاص است، اون اثر نفی حکم خاصه، یا اثبات حکم خاص من تنجسه به غیر تنجس. فرع اولی که مطرح شده در کلمات به عنوان مثال نبسید به این تقریب، ولی اصل این مطلب این فر در کلام مرحوم شیخ هم عنوان شده بود در اون بحث‌های قبلی که حدوث را میتونه حدوث در زمان ثانی میتونه اثبات بکنه یا نه، ولی به هر حال اصل این مطلب اونجا فل جمله مطرح شده که ما بله فر اول جاییست که علم داریم به این که این آب در یک زمانی آب قلیل بوده و ملاقات با نجس هم اتفاق نیفتاده بود. روز پنجشنبه این آب قلیل بود، هم قلت داشت کلیت نداشت و هم ملاقات با نجس محقق نبوده. بعد می دانیم که ملاقات با نجس محقق شده و کلیت هم محقق شده. نمیدانیم زمان اول زمان کلیت بود که ملاقات با نجس حال کونهی کرم بود، یا اینکه نه ملاقات با نجس حال کونهی قلیلن بود و بعد از قلت اگر کرهم بشه تتمیم آب نجس تتمیم به کرهم بشه فایده در طهارت او نداره، به نجاستش باقی هست. روز مثلا یک شنبه موضوع اثر اینه که به هر حال نسبت به این آب غوث الان شک داریم که آثار نجاست آب را بار کنیم یا آثار طهارت آب را. به روز پنجشنبه که نگاه میکنیم میبینیم آب موجود در این حوض آب قلیل بود. دو حادث در این روز جمعه به روز شنبه اتفاق افتاد. نمیدانیم تا بله کریت در روز جمعه اتفاق افتاد و ملاقات نجس در روز شنبه که این آب نجس نشده باشه و برای روز یک شنبه به طهارتش باقی باشه، یا به عکس که نتیجه این بشه. خب در این موارد حکم چیه؟ آیا اینجا استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت با استصحاب عدم کریت و بقاء الغله تا زمان ملاقات با همدیگر تعارض میکنن و با همدیگر تعارض میکنن و تساقط میکنن و بعد تساقط استصحاب نوبت به قاعده طهارت میرسد، یا اینکه نه اینجا اصل در یک طرف جاری میشه و اون اصلی که جاری میشه مثبت اصل مثبت نجاست هست، یا اصل استصحاب جاری در اینجا استصحابی است که مثبت طهارت دیگه احتیاج به قاعده طهارت مثلا نداریم. خب در این مسئله آیا مورد از موارد تعارض استصحابین هست یا نه؟ خب اینجا در حقیقت همطور که در کلام مرحومای خوبی اومده در سه قول در مسئله فرض داره. یکی اینکه بگیم نه این مورد از موارد تعارض استصحابین هست و استصحابین تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به قاعده طهارت میرسه، این یه قول. قول اینه که نه بله ما تفصیل بدیم بین این قول اول، قول به طهارت هست به خاطر تعارض استصحابه. قول دوم این که تفصیل بدیم بین این که این مورد از موارد مجهوله تاریخ باشد یا به اصطلاح جایی باشد که احدما معلوم و تاریخ بل آخر مجهول و تاریخ. در مجهول و تاریخ مثلا تا قائل به تعارض بشیم، در معلوم و تاریخ اون قسمتی را که معلوم و تاریخ هست چون حادثه این هست اون قسمت معلوم و تاریخ استصحاب جاری نشه، اون قسمت مجهول استصحاب جاری بشه. این قول بله دوم. قول سومی که در اینجا فرض میشه اینه که نه ما حکم به نجاست بکنیم در این مورد مطلقا، حکم به نجاست بکنیم در این مورد. حالا در حکم به نجاست این مطالب مطرح شده در این تنبیه ملاحظه میشه، ولی به قواعد دیگر هم نگاه میشه. ممکنه به خاطر مراجعه به قواعد دیگر عملا اینجا حکم به نجاست بشه. خب این در بعض و هم سه وجه اینجا متصوره. قول اول که قول به جریان، قول به تعارض و عدم جریان استصحاب ها و رجوع به قاعده طهارت باشه، اینه که بنابر در همین بحث تعاقب حادثه بنابر نظر مشهور مقتضای قاعده این شد دیگه. در قول اول میگفت که استصحاب ها در همه این موارد با همدیگه تعارض میکنن، چه مجهول تاریخ باشن، چه معلوم و تاریخ، احد ما معلوم و تاریخ بل آخر مجهول و تاریخ باشه، استصحاب ها با همدیگه تعارض میکنه. خب تعارض استصحاب ها بعد از تعارض نوبت به قاعده طهارت میرسه. این وجه قول به طهارت اینه. از اون طرف قول به در مقابل قول دوم، قول به تفصیل اینه که اینجور بگیم اگه در بحثات مسئله مرحوم آخون ما بخوایم مشق بکنیم که قول دوم هست، اینجور گفته میشه که خب اگر هم کریت و هم ملاقات هر دو مجهول تاریخ باشن اینجا استتابا با هم دیگه تعارض میکنه، بنا به مسلک معاقون که در ببخشید استتابا اصلا جاری نمیشه، قاعده استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نمیشود به قاعده. بله، ولی اگر یکی از اینها معلوم و تاریخ باشه و دیگری مجهول و تاریخ باشه، در قسمت معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، اما در قسمت معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، اما در مجهول و تاریخ استصحاب جاری میشه. خب اگر زمان ملاقات معلوم هست، زمان کلیت معلوم نیست، استصحاب بقای غلط و عدم کلیت میشه، نتیجه میشه حکم به تنجس و انفعال این آب. ولی اگر زمان ملاقات زمان کلیت معلوم باشه، زمان ملاقات معلوم نباشه، استصحاب عدم کلیت، استصحاب عدم ملاقات به نفع حکم به طهارت اینجا درست میشه دیگه، یعنی در حقیقت موضوع تنجس را نفع میکنه و حکم به طهارت را اثبات میکنه بدون اینکه احتیاج به قاعده طهارت باشه. خب این تفصیل با توجه به مختار مرحوم آخون و قول دوم اینجا تصویر میشه. قول به نجاست به صورت مطلق در همه صور فرجیز که مرحوم نائینی در اینجا فرموده در این موارد در جایی را که در همین مواردی که یقین به تحقق ملاقات و یقین به تحقق کلیت داریم، حکم در اینجا نجاست هست به صورت مطلق، فرقی هم بین موارد نیست. چطور؟ به این بیان که فرموده که در جایی را که هر دو تا مجهوله تاریخ باشند، خب اینجا استصحاب در جایی را که هر دو مجهول تاریخ باشند، فرموده که بحث بونه که مرحوم خوبی فرموده، یعنی نقل میکنه کلام مرحوم نائینی را، فرموده که در جایی را که تاریخ هر دو معلوم باشه، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کلیت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوع اثر نیست، اثر شرعی مترتب هست بر اینکه کلیت سابق بر ملاقات باشد، اما اینکه ملاقات وقتی که موضوع اثر شرعی سابق بودن کلیت بر ملاقات بود، استصحاب عدم ملاقات الهین الکلیه، عدم ملاقات الهین الکلیه این جاری نمیشه، چون نمیتواند اثبات بکند سابق بودن او را، میشه فرض اصل مثبت در میاره. خب چون این مطلب را نمیتواند اثبات بکند، پس در ناحیه عدم غلت الی زمان الکلیه استصحاب جاری نمیشه. استصحابی که جاری میشه در طرف مقابل، اینکه در زمان ملاقات آیا کلیت وجود داشت یا کلیت وجود نداشت، استصحاب عدم ملاقات، عدم کلیت الی زمان ملاقات جاری میشه، چون ولو موضوع سبق هم باشه این با این نفع میشه دیگه. استصحاب میگه تا زمان ملاقات کلیت تحقق پیدا نکرد، پس استصحاب عدم کلیت و بقاء الغله الی زمان ملاقات در این فرض جاری می شود. در جایی که هر دو مجهوله تاریخ باشند، طرف اولش استصحاب جاری نمیشه به خاطر مثبت بودن و نبود اثر بلاواسطه، و در قسمت دوم استصحاب جاری میشه، نتیجه میشه که در اینجا حکم به نجاست بشه. پس در این قسمت حکم به نجاست با اتکای به استصحاب است. ولی اگر علم به تاریخ ملاقات داشته باشیم و جهل به تاریخ کلیت، ملاقات معلوم هست اما کلیت معلوم نیست، اینجا استصحاب عدم ملاقات، استصحاب عدم ملاقات الی زمان کلیت جاری نمیشه، چون تاریخ ملاقات معلومه. همون حرفی که مرحوم شیخ فرموده بودن که در قسمت معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، مرحوم ناینی هم فرمودن در قسمت معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، چون تاریخ ملاقات معلومه. به لحاظ عمود زمان که شک نداریم، به لحاظ جهت دیگر هم که مربوط به بحث قبلی میشه که مرحوم ناینی چه میخواد بفرماد، ولی مدعاش معلوم بود که در قسمت معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه. پس استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکلیه، این استصحاب جاری نمیشود چون تاریخ ملاقات معلومه. اما استصحاب عدم کلیت تا زمان ملاقات، به حین الملاقات، این استصحاب جاری میشه. بله، این استصحاب جاری میشه، طبعا در اینجا حکم به نجاست میشه، در این فرد حکم به نجاست میشه. خب این در جایی را که تاریخ ملاقات معلوم هست، تاریخ کلیت معلوم نیست، این قسمتش را استصحاب عدم کلیت الی زمان ملاقات نجاست را اثبات میکنه. میمونه صورتی که تاریخ کلیت معلوم باشه اما تاریخ ملاقات معلوم نباشه. تاریخ کلیت معلوم باشه، تاریخ ملاقات معلوم نباشه. خب وقتی تاریخ کلیت معلومه، استصحاب عدم کلیت الی زمان ملاقات جاری نمیشه، بنابر نظری که مرحوم ناینی انتخاب کرده که در معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه. اما استصحاب عدم ملاقات الهین الکلیه، استصحاب عدم ملاقات الهین الکلیه، اینم جاری نمیشه، چون اینم در حقیقت مثبت میشه دیگه، چون کلیت باید قبل از ملاقات باشه. عدم ملاقات الهین الکلیه این نمیتونه، بله، اثر متوقع را در اینجا بار بکنه. روی این حساب در اینجا فرموده در این تقدیر که تاریخ ملاقات معلوم، بله، تاریخ کلیت معلوم است اما تاریخ ملاقات معلوم نیست، تاریخ کلیت معلومه اما تاریخ ملاقات معلوم نیست، ما اینجا نمیتوانیم استصحاب از راه استصحاب حکم به نجاست بکنیم، کما اینکه از راه استصحاب حکم به طهارت نمیتونه بکنیم، ولی در اینجا از قاعده دیگه استفاده میکنیم و بر اساس اون قاعده حکم به نجاست در اینجا درست میشه. قاعده چیه؟ قاعده اینه که هر جا شارع حکم الزامی را جعل کرده باشه و از اون حکم الزامی عنوان وجودی را خارج کرده باشه، متفاهم عرفی از این خطابی که مشتمل بر این حکم الزامی هست، متفاهم عرفی اینه که به این حکم الزامی باید ملتزم باشیم الا در جایی که احراز بکنیم مصداق اون عنوان وجودی خارج شده، اون عنوان استثناء رو باید احراز بکنیم. این رو مرحوم ناینی در بحث نکاح در اشتباه ما یحرم النظر الی و ما لا یحرم زنی را از دور معلوم نیست که از محارمشه یا از غیر محارمشه، به مناسبت فرعی که مرحوم سید در مسئله 50 در اونجا این بحث را اونجا مطرح فرموده در موارد اشتباه چه کار بکنی، مرحوم ناینی در اونجا فرموده که در مثل این باب ما نسبت به مورد شبهه حکم میکنیم به حرمت نظر به خاطر این قاعده عام. قاعده عام اینه که هر حکم الزامی، هر جا که شارع حکم الزامی داشته باشه و این حکم الزامی عنوان وجودی خارج بشه، احراز اون عنوان موجب خروج از حکم عامه. در حقیقت احراز عنوان دخالت داره، اگه عنوان احراز نشد باید به اون حکم عام ملتزم باشیم. همونجا هم در همون بحث بله در همون زی در همون تعلیقه‌ای که بر مسئله پنجای قروه داره در کتاب النکاح در همونجا فرموده ما موارد متعددی را با همین قاعده حکم لزومی را حکم لزومی عام را در موارد متعددی از رای همین قاعده ما اثبات میکنیم، از جمله همین بحث تنجس و ملاقات با نجس و نظیر موارد. خب فرموده که بر این بله با توجه به این قاعده که قاعده عام هست و در همه موارد استثنای عنوان وجودی از حکم عام الزامی جاری میشه، ما در محل بحث هم که شک در تاریخ ملاقات و کلیت داریم، شک در تقدم و تأخر کلیت و ملاقات داریم، در جایی که بله در اصل از طرف دیگه جاری نشه، ما اینطور نیست که بعد سقوط بله سقوط اصلین یا بعد از یا به خاطر جاری نشدن اصل در اینجا ما به قاعده طهارت استناد بکنیم، نه، ما بر اساس اون قاعده عام حکم به بله حکم به تنجس و وجوب اجتناب میکنیم، چون در به مانعنفی از این قبیله، چون در مانعنفی شاره گفته که بله هر آب اگر ملاقات با نجس بکند کل ما به کل شی که ملاقات با نجس بکند نجس میشود و اجتناب از او لازم است. این حکم عام الزامی عنوان استثناء شده از این حکم عام الزامی عنوان کره الماء اذا بلغ قدر کره لا ینجسه شی. خب این را که زمینه بکنیم به اینکه کل شیء لا قد نجس ینجس، متفاهم عرفی از این دو خطاب این میشه که موضوع برای عدم وجوب اجتناب یعنی موضوع برای ترخیص عام الزامی بود، استثناء ترخیص درست میکنه دیگه، موضوع برای ترخیص احراز کلیت هست، اما اگه کلیت احراز نشود خب به حکم عام باید برگردیم، ما نعرفی میشه از این قبیل. خب پس در این صور مجهوله تاریخ در مواردی که شک در تقدم و تأخر ملاقات به کلیت داریم، در اینجا حب در همه صور شده نجاست امام، فرق بین صور نکرد، در نتیجه فرق نداشت، در بعضی از صور که با تمسک به استصحاب حکم این شد، در بعض آخر از صور با تمسک به اون قاعده حکم شد بله اجتناب از بله وجوب اجتناب از این آبی که مشکوک است که قلت و مشکوک است کلیتش در چه زمانی اتفاق افتاد. نه خودشون اونجا داره که این غیر از قاعده مقتضی مانه، این برای قاعده مقتضی مانه بر نمیگرده، کاری به عنوان مقتضی مانه اینا رو نمیده، و همین به متفاهم ورفی از خطاب اینه که اگر یه حکم عام الزامی جعل شده باشه عنوان وجودی که خارج بشه، معناش اینه که تا وقتی که اگه احراز کردید عنوان وجودی را و الا باید به اون حکم عام الزامی ملتزم بشیم. این قاعده آخری در مقابل قاعده مقتضی مانه دیگه، غیر از خود مرحوم نائینی هم تصریح فرموده که اون قاعده نیست، یه چیز دیگه
است. تفاوتش با اونجایی که شک در تفسیر داریم ولی
نمیتونیم
به دلیل مخصص
تمثل
بکنیم، این
به نظر همون جا
باشه
نه مرمون آینه اون قاعده این که خود یه مطلب هست، یه قاعده اینه که در جایی ده که عام میخارش عام حکم عام رو بیان کرده در خطابی حکم عام بیان شده هست، یه مخصص هم داریم و از نظر مستاقی شک داریم که آیا این مورد مستاق مخصص است یا مستاق مخصص نیست، آیا تمسک با عام در شبهه مستاقیه مخصص جایز است یا جایز نیست، این یه بحثی است. مرحوم نائینی همونجا فرموده این از این باب نیست، از باب تمسک به عام در شبهه مستاویه مخصص ما اینو نمیم. اونم یکی اون اگه کسی از اون باب وارد بشه، خود اون قاعده صحیح هست یا صحیح نیست که در بحث عام مقاس عنوان شده، مرحوم آخوند مطرح کرده جواب داده که تمسک با در شبهه مساوی مقصر جایز نیست، ولی اگر کسی اون قاعده رو ملتزم بشه دیگه فرقی نیست بین جایی را که اون حکم عام حکم الزامی باشه و استثناء متضمن ترخیص باشه یا بعکس باشه، حکم عام حکم ترخیصی باشه استثناء در موجب الزام بشه، از حکم ترخیصی یا عنوان وجودی الزامی خارج بشه. بنابر اون قاعده بین این موارد فرق نیست، ولی مرحوم نائینی این قاعده را فرموده در جایی که حکم حکم الزامی باشد اینطوره. نه این قاعده، حالا این قاعده فرمایش مرحوم نائینی اینی که متفاهم و عرفی در جایی که حکم الزامی بیان بشه به نحوی نیست که در هر عامی گفته بشه بین که هر جا حکم عام بیان شده بعد یا فردی از یه عنوانی ازش خارج شده در موارد شک به همون عام مراجعه می کنیم، احراز برای تخصیص احراز عنوان خاص لازمه. نه مورد ادعای مرحوم نائینی عنوان های احکام الزامی هست، در احکام ترخیصی چنین چیزی نیست.
مقید کردن به الزامی چه خصوصیتی رو از وجود میاره؟
بلاخره اینکه در
مثلا داخل اون مورد قبلی تمسکی که با اون در شبه مستاقی مخصص اینجا به صورت عام بود، اینجا به صورت یک قیدی هم اضافه شده، یعنی به صورت فقط در احکام الزامیه نمیشه.
این فهم عرفی را در عنوان وجودی در اون حکم حکم ترخیصی میگن وجود نداره، این که متفاهم عرفی در اونجا در حکم ترخیصی هم اینجور باشه نه. این اصل مطلب اینه. حالا مقصود مرحوم نائینی چیه، به چه کیفیتی میشود تقریب کرد کلام مرحوم نائینی را و آیا این کلام مرحوم نائینی صحیح است یا صحیح نیست، خب این مطلبی است که در کلمات عنوان شده. ولی اصل فرمایش مرحوم نائینی بحث به تصریحی که خودشون دارن، چون خود مرحوم سید در همون مسئله فرموده ما از باب تمسک با عام در شبهه مستاویه نمیگوییم، از باب قاعده مقتضی مانع مثلا، ولی مرحوم سید از اون باب میگه، مرحوم نائینی در حاشیه فرموده نه از هیچ یک از این دو قسم دو باب نیست، فقط بلکه از باب عنوان وجودی خارج از حکم الزامی هست. ما روی این قاعده خاص در مواردی این حکم را اثبات میکنیم، یکی از موارد مسئله موردی همون مسئله در نکاح بود که اشتباه مرء بین ما یحرم النظر الی به ما لا یجوز النظر الی، که اونجا هم از جهت اینکه شارع حکم کرده به این که بر مؤمنین لازم دانسته است که این برین نگاهشون را از غیر بپوشانند، دلیل وجوب غض نظر که مؤمنین باید غض نظر بکنن از دیگران، این عنوان حکم عام الزامی را این آیه شریفه بیان کرده. ادله‌ای که اومدن عنوان خاص را خارج کردن مثل محارم و گفتن نسبت به اینها اینا جز محارم هستند و نگاه به اینها جایز نیست، اینا مخصصات اون حکم عام وجوب غض نظر هستند. طبعا به خاطر این خصوصیت اون مثال برای این قاعده میشه، ما در بحث ملاقات و کلیت هم مثال برای اون میشه. این فرمایش مرحوم نائینی. پس تا اینجا در اینکه حکم این فرد چی میشه، در حکم اینکه حکم این فرد چی میشه در این اقوال ثلاثه‌ای که تقریب شد، کیفیت تقریب این بود که ما اگر در این بحث تعاقب حادثه قائل به جریان اصل در هر دو طرف بشیم، استثناء با هم دیگه تعارض میکنه، اگر قائل به جریان فی الجمله بشیم خب همون موردی که استثناء جاری میشه به این بله اکتفا میکنیم و در بقیه استصحاب جاری نمیشه، اونی که جاری میشه به مقتضای او عقد میکنیم. ولی در فرمایش مرحوم نائینی مطلب اضافه‌ای که اومده عبارت از اینه که در حقیقت ما دو تا مطلب اضافه در کلام مرحوم نائینی است. یه مطلب عبارت از اینه که ما غیر از این که از نظر بحث اصولی مختزی اختزای جریان از در موارد تعاقب حادثین را باید ملاحظه بکنیم، غیر از اون بحث اصولی که بگیم مثلا در مجلوی تاریخ هر دو جاری میشه یا نمیشه، در احد ما معلوم تاریخ هر دو جاری میشه یا در یک طرف جاری میشه، غیر از اون نکته عام، در پیاده کردن استصحاب در این فر باید نگاه بکنیم موضوع اثر چیه. باید برگردیم به خطابات والد در بحث انفعال ببینیم موضوع اثر چیه. به لحاظ با استناد به خطابات که حکم شرعی را در اینجا بیان کردن، ما این به ملاحظه این باید استصحاب را جاری کنیم و الا با قطع نظر او معنی نداره ما استصحاب را جاری کنیم. روی حساب در مورد مجهول تاریخ ولو مبنای ما جریان از در تعاقب حادثه فی حد نفی بود، ولی اینطور نیست که همه موارد تعاقب حادثه اینو بیان استصحاب را در دو طرف جاری کنیم. باید نگاه بکنیم موضوع اصل، باید نگاه بکنیم موضوع حکم چیه و آیا استصحابی که در هر طرف جاری میکنیم با اون حکم، با اون موضوع حکمی که واقعا به اثبات ثابت شده مطابقت داره یا مطابقت نداره، بله مطابقت داره یا نداره. این نکته اضافه در فرمایشات مرحوم نائینی و بله و این یه مطلب. مطلب دیگه این که غیر از این بله در از جهت عملی ما برای اینکه ببینیم که در مقام حکم چیه، غیر از بحث جریان استصحاب و شرایط جریان استصحاب، قواعد دیگر مربوط به شک در مصداق مخصص رو هم باید رعایت بکنیم. اگر قاعده دیگه ای داشته باشیم که ربطی به استصحاب نداره ولو از راه استصحاب یکی از این دو حکم را نتونستیم اثبات بکنیم، ولی با تمسک به اون قاعده مطلب را درست بکنیم. فرمایش مرحوم نائینی در تنقیح، در تحقیق مسئله، در تحقیق این فرد برمیگرده به این دو مطلب که ما برای اینکه استصحاب، برای اینکه حکم به نجاست یا طهارت در این فرع بکنیم، باید مبنایمون را در جریان استصحاب در تعاقب حادثه در اون صورت رابعه در هر دو معین بکنیم و بعد از نگاه کردن ملاحظه بکنیم ادله در مقام اثبات را که موضوع حکم را چی بیان کرده و اینکه قاعده دیگری در موارد شک در مخصص وجود داره یا وجود نداره. نسبت به قسمت اخیر که ما در اینجا بله با قطع نظر از کیفیت تطبیق استصحاب باید قاعده دیگری که در موارد شک در تخصیص وجود داره باید ملاحظه بکنیم و بعد ملاحظه اون قاعده میبینیم که این مورد از مصادیق قاعده ای است که حکم عام الزامی در دلیل ثابت شده و عنوان وجودی ازش خارج شده و متفاهم عرفی در این موارد اینه که احراز عنوان خاص را لازم میدانن. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ مناقشه ای که نسبت به این مطلب در کلمات عنوان شده عبارت از اینه که ما این فرمایش مرحوم نائینی شاهد و قرینه ای ندارد. چرا؟ به این تقریب که ما در اینجا مواجه با خطاب عام هستیم که خطاب عام میگوید که مثلا نظر به هر زنی جایز نیست یا در محل بحث ملاقات با ملاقات کل شیء با نجس، ملاقات کل شیء با نجس موجب تنجس میشه. خب اینجا این خطاب اونی را که بیان میکند حکم واقعی هست، مفاد این خطاب حکم ظاهری که نیست. به لحاظ حکم واقعی میگه موضوع تنجس ملاقاته، ملاقات و شیء مع النجس موجب تنجس میشه. کل شیء الا قد نجس ینجس، حکم واقعی رو بیان میکنه. این که ما از این حکم واقعی، از این خطابی که مشتمل بر حکم واقعی هست در بیاریم که تا وقتی احراز مخصص نکردید به این حکم واقعی ملتزم بشید، این معناش اینه که این خطاب غیر از این که متضمن حکم واقعی هست، متضمن حکم ظاهری هم هست. حکم صورت شک رو هم بیان میکنه، هم حکم واقعی رو بیان کرده هم حکم ظاهری رو، که اگر شکم کردید باید به این حکم عام ملتزم بشید. فرمایش مرحوم ناینی سر از این در میاره که این خطاب علاوه بر حکم واقعی حکم ظاهری رو هم بیان میکنه. خب این شاهد میخواد، شاهدی در اینجا نیست. اونجه که در خطابات از الفاظ اومده عناوین الفاظی هستن که عنوان برای شیء واقعا هستن، کل شیء لاغت نجد اینا، یا در اون مثال نظر به مرعه، نظر به مرعه، به کل مرعتن حرام هست. خطاب مخصصم میگه که نظر به محارم جایزه، نظر به ام و اخت و غیر این از محارم جایز هست. این دو تا، هر یک از این دو تا خطاب را نگاه بکنیم، غیر از حکم واقعی چیزی دیگه ازش در نمیاد. ما از ذم دو تا خطاب به هم دیگه بخواهیم در بیاریم هم حکم واقعی هم حکم ظاهری، این ادعایی است که شاهد نداره دیگه، قرینه نداره. اگر مرحوم ناینی بخواد ادعا بفرماید که اصلا خطاب از همون اول فقط حکم ظاهری رو بیان میکنه، این که خب دعوایی است که قابل، یعنی به مرحوم ناینی، با مقام مرحوم ناینی سازگاری نداره که خطابی را که متضمن حکم برای شیء به عنوان ذاتی هست بگه حکم ظاهری رو بیان میکنه. این احتمال اصلا قابل قبول نیست و معقول نیست که مرحوم ناینی اینو بفرماد. اون چیزی که محتمل هست کلام مرحوم ناینی توجیه به او بشه اینه که بعد متفاهم عرفی از خطاب به این معناست که علاوه بر حکم واقعی یا حکم ظاهری متوجه میشیم. این حکم ظاهری ممکن اصلا در توضیح کلام مرحوم ناینی گفته بشه که این مدلول التزامی خطابه، ولی علایه حاله چه مدلول مطابقی حساب بکنیم چه مدلول التزامی بخوایم حساب بکنیم، برای اینکه ما این مفاد که حکم ظاهری هست نسبت بدیم این مفاد را به خطاب، احتیاج به شاهد داریم. شاهد و قرینه‌ای در این جهت وجود نداره روی حساب. بله، نه دلیل کل شیء لا نجس ینجس، نه دلیل الماء اذا بلغ قدر کل لا ینجس و شیء، هیچ کدوم از اینها نظارت به حکم ظاهری به بیان حکم به صورت شک نیست. ما پس از این خطاب نمیتونیم در بیاریم. هم در این مسئله که مورد بحث در مقام هست، هم در این فرق که در کتاب و طهاره بحث میشه و هم در اون فروع دیگهی که در کتاب النکاح و غیر کتاب النکاح اونجا که عنوان وجودی و خارج شده از حکم عام، هم در همه اون موارد اشکال پیدا میشه که از کجا شما این را ادعا فرمودید. درسته که تعبیر شما اینه که متفاهم عرفی و فهم عرفی، ولی فهم عرفی باید استناد به یه نکته‌ای داشته باشه، نکته خاصی اینجا برای این ادعا وجود نداره. این قسمت دوم. اما قسمت اول از فرمایش مرحوم ناینی، اصل این مطلب که ما برای اجرای استصحاب در مثال ملاقات آب حوض با نجس، غیر از ملاحظه کبریاتی که در اصول در همین تنبیه تنقیه کردیم به ملتزم شدین، غیر از این باید نگاه بکنین که موضوع دلیل چیه و بحث به موضوع دلیل ممکنه یک طرف اصلا از جاری نشود چون اصلا رفتی به موضوع اثر نداره، در طرف دیگه فقط جاری بشه. اصل این فرمایش مرحوم نائینی تمامه. بله، هرچند مرحوم های خویی در خود در بحث های اصولی در این قسمت فرموده که بنا به مختار ما در اون بحث به کبرای کلی باید در همه این موارد به قاعده طهارت تمسک بکنیم، به استصحاب ها در هر دو طرف با هم دیگه تعارض میکنه، ولی در بحث بله فقه و همینطور مرحوم های تبریزی در اصول فرمودن نه، ما در اینجا این فرمایش مرحوم نائینی صحیحه که باید نگاه بکنیم موضوع اثر چیه، به لحاظ ما یستفاد و من الخطاب، ما اگر نگاه بکنیم اینجا در بله در همه صور استصحابی که جاری می شود استصحاب مثبت نجاست میشه، حکم میشه تنجس، ولی این حکم هم به واسطه استصحاب حکم میشه تنجس، ولی به واسطه استصحاب. چرا؟ به این تقریب که ما به ادله نگاه بکنیم اون چیزی که در ادله میبینیم اینه که یک دلیل داریم که الماء کل شیء لاغ النجس ینجس، دلیل دیگه میگه اگر کر باشد نجس نمیشه، اگر کر باشد نجس نمیشه. موضوع تنجس بعد ذم این مقید به مطلق و خاص با عام این میشه کل شیء لم یکن کرن، هر چیزی که کریت نداشته باشد این با ملاقات نجس میشه. خب بر این اساس ما برگردیم به موضوع بحث، در موضوع بحث شک داریم که در روز بعد ملاقات در زمان کلیت اتفاق افتاد یا در زمان غلت اتفاق افتاد، ملاقات در زمان کلیت اتفاق افتاد یا در زمان غلت. میگیم که یک زمان اشاره میکنیم به زمان واقعی ملاقات، در به زمان واقعی ملاقات میگیم در این زمان ملاقات محقق شده است، نمیدانیم در این زمان آب کریت داره یا کریت نداشت. خب روز پنجشنبه که زمان عدم کریت بود، زمان قلت الماء بود، نمیدانیم در زمان واقعی ملاقات که مردد بین جمعه و شنبه هست، نمیدانیم در اون زمان از که اون زمان زمان شکه آیا قلت تبدیل به کلیت شده یا نشده. استصحاب میگه اون قلت، اون عدم کلیتی که در روز پنجشنبه بود تا زمان ملاقات باقیه. خب موضوع و تنجس این بود که ملاقات محقق بشود، محقق باشد در زمان و شی در اون زمان کلیت نداشته باشد، آب کر نباشد، ملاقی در اون زمان ملاقات آب کر نباشد، ملاقات با متحقق است در زمان واقعی ملاقات بالوجدان. استصحاب هم میگه این در بله این عدم الکریه، این ملاقات هم تا این زمان واقعی ادامه داره. خب بعد از این پس استصحابی که جاری میشه در این طرفه، استصحاب بقاء الغله و عدم الکریه الی زمان ملاقات، موضوع اثر اینه، این جاری میشه چون اثر بر این مترتبه. اما اینکه کریت محقق نشد، به عکسش ملاقات محقق نشد تا زمان کریت، اشاره بکنید به زمان کریت، بگید ملاقات تا زمان کریت محقق نشد، اون موضوع اثر نیست. وقتی موضوع اثر نبود استصحاب در او جاری نمیشه. درسته که از ناحیه شک وجدانی هم این طرف مورد شک وجدانی ما هست، هم اون طرف مورد شک وجدانی ما هست، ولی وقتی بله یک طرف موضوع اثر بود، طرف دیگه موضوع اثر نبود، استثاب در اون طرف موضوع اثر جاری میشه. خب برای این اساس با توجه به اون کبرایی که در همین صور سمانی انتخاب شده که چه مجهول تاریخ باشد، چه اهداما معلوم و تاریخ و آخر مجهول تاریخ باشه، استثاب از نظر مقتضی جریان و از نظر یقین سابق و شک لاحق و ارکان استثاب در هم در هر همه موارد موجود، ارکان استثاب وجود داشت دیگه، چه احد و ما معلوم تاریخ باشه، چه هر دو مجهول تاریخ باشه. در جایی که احد و ما معلوم تاریخ باشه، چه نسبت به خود معلوم تاریخ، چه نسبت به طرف آخر. خب بله، به ملاحظه کبرایی که در اون مسئله تنقیح شده، در اصل بحث تنقیح شده که بله ارکان استصحاب در موارد تعاقب حادثه از جهت شک در مختزی، از جهت یقین سابق به شک در بقا هیچ مشکلی نداره، ارکان تمامه، فقط باید نگاه بکنیم به موضوعیت للاثر. به لحاظ موضوعیت للاثر هم که مشکل حل میشه، چون فقط یک طرف موضوع اثره. بله اگر کسی در اون بحث بله تفصیل بده، بگه در ناحیه معلوم و تاریخ جاری نمیشه، در ناحیه مجهول و تاریخ، در ناحیه بله معلوم و تاریخ در اونجا جاری نمیشه، در ناحیه مجهول و تاریخ جاری میشه، اینجا باید تفصیل بده بین این دو، که در جایی را که ملاقات مثلا در جایی که کریت معلوم و تاریخ هست، استثاب در اون طرف جاری نمیشه ولو موضوع اثر هست، ولی چون جاری نمیشه از جهت شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین، از اون جهت مشکل پیدا میشه. ولی اگر من حیث مبنا و من حیث الکبرا ما شرایط جریان استثاب را توضیح دادیم، تنقیح کردیم، به ملاحظه مقام اثبات از فقط در یک طرف جاری میشه.